با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم 5 جولای هست. بله، داشتیم می آمدیم گاق بربرور و سپهر گرامی ساین اول را زد. یه اتفاقی افتاد که ما مجبور شدیم که وارد نشویم به موقع و با دفعون 3-4 دقیقه تاخیر خدمتون هستم و چون تاخیر شد امروز حافظ هم نمیخوانیم، در باره مطالب دیگر صحبت. یکی موضوع 4 جولای بود که این جشن استقلال آمریکاست. به سال 1776 آمریکا از قید استعمار انگلیس در واقع بیرون آمد و این روز فرخنده برای مملکت و این سرزمین واقعا روز بزرگی است. روزی است که در دل کسی کینه نیست. هرگز ما ندیدیم سخن از کینه انگلیس بگوید یا سربازانی که در جنگ با انگلیس کشته شدند شهید بازی در بیارن. نه، همه دلها پر صفا و در واقع کشور رو به یک وحدتی میرساند این روز شاد و خوش، و همه مردم میدانن که روز آزادی است و روز استقلال است و آتش بازی میکنن سر تا سر آمریکا، و این گرانقدرترین روزی است به لحاظ ملی در تاریخ ایالات متحده آمریکا. و این جور جشن ها در واقع به مردم مربوط هست، جشن مردم هست. دولت سعی میکند که کمترین دخالتی در امر این جشن نکند و تظاهری به قدرت نکند، و کشورهای استبدادی به گونه دیگر هستند، یعنی در هر زمینه میخواهند ابراز قدرت بکنند، نشان بدهند که ما همه چیز برای ماست و ما هستیم که شما هستید. و دیدید دیگه این آقای نمیدونم مستر اون در کره شمالی این کارها رو استالین میکرد در موقع جشنها، و کشورهای دیکتاتوری این جشنهای نظامی برپا میکنن و در مواقعی که در واقع صلاح بدانند اینها میکشن به خیابون تانک و توپ و هواپیما و این دو داستانها، و این یک نوع قدرت نمایی است. و این سخن رو دیکتاتور میرساند که بدانید که توپ و تانک دست من است، توپ و تانک مال منه، قدرت مال منه. معمولا اینا لباس نظامی هم میپوشن. حالا این خانواده اون به خاطری که اینا پدرانش هم کار نظامی نمیکردن، هم کمونیست ها با همون لباس کمونیستیش اینا در واقع بسنده میکردن، اما معمولا لباس نظامی هم به تنشون میکنن. ارتشی ها رو میارن از دو طرف، جنرال ها رو در واقع چیز میکنن، و این نام بدی هم برای ارتش میآورن. یعنی ضمن اون که هر فرد نظامی دستش در جیب مردمه، یعنی حقوق از ملت میگیره، وقتی که این کارها رو میکنه همواره با این مستبدین شما میبینید اون لباس یونیفرم نظامی رو، ارج اون نظامیگری کم میشود. رفته رفته مردم نظامی و ارتشی رو مزد بگیره دیکتاتور میادن در کشورهای دیکتاتوری متاسفانه. و از عجایب روزگار این که در کشورهای دیکتاتوری پادگانات وسط شهرهاست. شما هر روز 4 تا سرهنگ میبینید، بعد بستنی میخوره، تانک میره، تانک میاد، زره پوش میاد، نفر پر زرهی داره میره، سربازا با تفنگ میرن. اینا همه برای سرکوب مردمه. جای پادگان توی خیابان نیست، جای پادگان در خیابان شاپور نیست، جای پادگان فلان در خیابان تهران نیست. پادگان تو تهران چه میکنه؟ پادگان در بیابان، در مرز هاست، اونجایی که خطر دشمن هست، اونجایی که احتمال حمله‌ای هست. پادگان آخه در شهر برای چی؟ اینا کشورها اینا در واقع یک نوع اقتدارگرایی هست و سرکوب برای سرکوب ملت، و میترسانند تو پتانک وسط شهر. من 45-46 سال آمریکام، هنوز من ستوان آمریکایی ندیدم. مطلقاً و ابداً لباس نظامی نمی‌پوشن، و مگر اینکه بخوان بروند سر کار نظامی در پنتاگون که نمی‌دونم وزارت دفاع هست، یا پادگانی که دارن در پادگان خب لباس رسمی پوشن، اما تو شهر، تو صف سینما، توی رستوران، توی کشور سو ببینید سرهنگ نشسته با یال و کوپال و چین شیش تا قپه و داره چلو کباب میخوره و اینا با عوان انصارشن دور شستن اینا و اینا باید احترام کنم بی این آقا این آقا نهاره که کار جنگه، کار جنگ به لباس جنگ اصلا تو کار. و این سنت در آمریکا چنین هست، به طوری قضایا فهمیده است توسط مردم که نیاز به توضیح اصلا نیست. خود نظامی هم وظایفش رو به خوبی میداند. بنابراین وقتی که سر صدا آمد که آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا میخواهد که سان نظامی ببیند، این بسیار غریب افتاد و بسیار عجیب بود برای جنرال های بازنشسته، به خصوص که آزادی سخن دارند. خیلی غریب مینمود و این که نکند که جنرال ها بیان کنار ایشون بایستن و بعد ایشون هم یه موزه علیه حزب رقیب بگیرد که بسیار بد میشد برای ارتش. یعنی ارتش نمون که اونجا استادشن جنرال، اگر آقای ترامپ چیزی میگو به دموکرات ها که خوشبختانه نگفت و سخنرانی خوبی کرد، میگو نشانه این بود که ارتش هم پس سیاسی شده، ارتش هم استاده کنار یه رپابلیکن دارن حمله میکنن دموکرات ها. این است که اون نقشه اول که کاخ سفید داشت که 100 میلیون دلار هم خرج برمی‌داشت رو اوغلا نشستن و به ایشان حتما تفهیم کردن که آقا این به صلاح ما نیست، به صلاح شما نیست، این خیابانه واشنگتن برای تانک و توپ درست نشده اینها، و برنامه رو به نفیز به زیبا و سمبولیک 4 تا هواپیما آمد، 2 تا هلیکوپتر آمد، اینها 2 تا تانک هم که آورده بودن با هزار زحمت اونجا، چون تمام مسیر این تانکش 60-70 تن وزن این تانک اصلا گفته روی خیابونا میکنه، این زنجیرهای تانک چوب گذاشته بودن آورده بودن دو طرف جایگاه سر در واقع مقبره یا ساختمان یادبود لینکلن اون مرد بزرگ. و اسپیچی هم که نوشته بودن برای ایشون، سخنرانی هم که نوشتن، بسیار متعادل بود و عاقلانه بود و هیچ گونه جبهه‌گیری علیه کسی نشد. جنرال هم نیامدن، همه گفتن ما کار داریم، فقط یک نفر جوینت چیف آف استاف، یعنی ایران هم میگفتیم که رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، اینها اینجا میگن جوینت چیف آف استاف، و ایستاده بود با فاصله و چون بارندگی هم میشد آقای ترامپ از پشت شیشه ضد گلوله که به مبلغ 26,000 دلار بود یا تهیه شده بود ایستاده بودن و چهره شون باران میخورد، چیز کرده چیزی کرده بود، ولی صحبت خیلی خوبی کردن، خیلی خیلی معقول بود و هیچ اشکال ایرادی هم نداشت، جز این که در تاریخ آمریکا وقتی اشاره میکرد که میدونی رئیس جمهورا سپیچ رایتر دارن، براشون مینویسن، منتها بهش میگن مطلب و موضوع چیه، بار براش میخونن موافقت میکنه اینا چیز. اون کسی که نوشته بود در واقع بیشتر نظر به تاریخ نظامی آمریکا داشت، اختراعاتی که در این را چیز شدن، هواپیماهایی که ساخته شده بودن، بعضی این جنرال ها یا شخصیت های مهم نظامی که بودن در تاریخ آمریکا، اینها رو اشاراتی رفت و سخنرانی هم نسبتاً کوتاه بود و صحبت خوبی بود. آقای ترامپ برای اولین بار خیلی خاضع و خاشع سخن میگفت اینها، و در واقع بعضی چیزهایی که واقعا باید بهش اشاره میشد در تاریخ مملکت نشد، مثل فرض کنید آزادی بردگان، البته اشاره به دکتر کینگ شد، اما ولینکلن و اون چیز مشهورش و دستور مشهورش در باب آزادی سیاهان و اینها سخنی نرفت. و یه اشاره هم کرد به یک شخصیتی به نام دولیتو وقتی داشتیم و در نظر گرفته بودن که وقتی از فتوحات آمریکا صحبت میکنن که بیشترش فرض کنید جنگ اول بوده و جنگ دوم بوده، یه جنگ اول با آلمان بوده، جنگ دوم با ژاپن و آلمان بوده، مطلقاً اسم آلمان و ژاپن به میون نیاد، چرا که اینا دوستان آمریکا هستن و واقعاً پسندیده نبود که بگوین مثلا ما ژاپن شکست دادیم، ژاپن رو شکست دادیم، همه میگفتن گردن نازی ها. من این فکر خیلی خوبی بود، این خیلی خیلی خوبی بود. و این دولیتلی که نام برد در واقع هنرهاشو در جنگ ژاپن نشون داده بود و اما همه اینها رو باز برمیگرد من که بله علیه نازی ها بوده چنین و چنان. و داستانی آقای دولیتل هم خیلی جالبه خدمتون بگن که این آقای جیمی دولیتل یک خلبان بسیار بسیار کارآمدی بود و دکترایی در این زمینه هم از ام‌آی‌تی داشت و نامش از اونجا در تاریخ ثبت شد که بعد از داستان پرل هاربر 4.5 ماه بعد از پرل هاربر این یک طرحی ریخت دولیدل که ما باید به سرزمین اصلی ژاپن حمله کنیم. ژاپنی‌ها خیالش راحت بود که فاصله ها زیاد این هواپیما برد این کارو نداره. دولیدل آمد یه طرحی ریخت که از ایرکرافت کریر هورنت در واقع 16 هواپیما بمب افکن B-25 بلند بشوند و بروند توکیو رو بمبارون کنند که این یک برای تقویت روحی آمریکایی‌ها باشه در جواب پرل هاربر. اینا گذری خب البته گذری رو باید بشه اشاره میشد و اشاره هم کردن، اما اگر شنونده میشید گمان میکرد که دولیتل مثلا عملیات قهرمانیش علیه آلمانا بوده و درست هم بود که اونا کردم. من محض اطلاع عرض میکنم اگه هموطن علاقه من هستم به این مسائل بدنم. و این هواپیما بلند شدن 16 تا هواپیما، هر هواپیما 5 سرنشین داشت، رفتن بمب ریختن روی، باورشون نمیشه ژاپنیا بمب ریختن روی توکیو که البته تخریب اون چنانی و تلفات اون چنانی هم نشد، 50 نفر کشته شدن. خب به نسبت بمبا میگم هدف که آمریکا داشتن، وگرنه یک نفر هم زیاد کشته بشه، 400 نفر هم زخمی. و بعد اینها دیگه نمیتوانستن روی کشتی بنشینند، آمدن و به جز یکی از اینها که در روسیه نشست و گشت در چین آقا نشستن. و خلاصه مطلب این که عرض کنم که فجایعی بار آمد بعد از این ماجرا. ژاپنی‌ها برای انتقام جویی که اینها آمریکایی‌ها را دادن و بعد هم جنگ میدوی رو باختن، چون جنگ میدوی در واقع میخواستن که انتقام بمباران رو بگیرن و اونم باختن، 250,000 نفر رو سیویلین کشتن. این ژاپنیا خیلی بیرحم بودن در جنگ و در دستگیر شدگان رو میکشتن و اینها 50,000 سرباز رو کشتن و 250,000 چینی کشاورز بیچاره رو کشتن. و این کارهایی که اینا کردن در باب اسرای جنگی نگفتنیست. و یک هواپیما از اینها در شوروی نشست که اون رو مصادره کردن. و دو مورد بود از چنین وضعی در روسیه، یک بار دو سه هواپیمای B-29 بود که ژاپن رو بمبارون کرده بودن و ضد هوایی ژاپن اینا رو زده بود، اینا رو اومدن در کمچاتکا نشستن که مصادره کردن، از روش ساختن. این رو هم مصادره کردن و در واقع اون زمانی بود که اینان در تسخیر روسا بود، اینها رو بعد از که یک سال نگه داشتن فراری دادن. اون B-29 هم همینطور میوردن میگفتن حالا ما اونجا شما فرار کنید برید ایران و از ایران تحویلشون میدادن و اینها. یکی دو نفر از این خلبانا کشته شدن و خلاصه توفیق اون چنانی نصیبش نشد. خود آقای دولیتل فکر میکرد که اینو محاکمه کنن و اعدام کنن یا اینکه چیز کنن بابت اینکه پروژهش خیلی بد بود، در حالی که بهش نشان دادن و در واقع کارش رو خیلی بزرگ تلقی کردن. و این آقای دولیتل که آقای ترامپ بهش اشاره کرد در واقع به درجه سپهبدی رسید و در بازنشستگی فول جنرال شد، یعنی ارتشبد شد با 4 ستاره. و خیلی کسانی دیگر بودن که در راهی مملکت کوشیدن و اینها، فقط نامی از آیزنهاور بود نظامی ها اینها. و کلن فضای کشور دموکراتیک رو نمیشود نظامی کرد، خیلی عجیب غریبه که این کار انجام بشه. و آقای نیکسون که معاون آیزنهاور بود میگه وقتی که جنرال آیزنهاور آمد از جنگ و اینها، اول در کولومبیا گذاشتنش رئیس دانشگاه کولومبیا، بعد هم دوره رقابت های انتخاباتی شد، منم به عنوان معاون انتخاب کرد. من هرچی نگاه میکردم که این جنرال با 5 تا ستاره داره چیز سیاسی میکنه، تعبیر سیاسی، گفتم چگونه به شاله کنم. رفتم گفتم جنرال شما بایستی این لباس رو به سنا اطلاع بدید و این لباس رو از سنتون در بیارید و لباس شخصی سیویل سیویلی سیویل در واقع تقریتن کنید، گوش کرد و شنید و اینها و چیزای با مزی دیگر هم البته نیکسون نمیشته. من هرچی باش حرف میزدم به ادبیات سیاسی نمیفهمید، چون یه رفته بود چندین سال در جنگ، همش مصطلحات ارتشی و اینها شنیده بود. یه روز گفتم جنرال باید آماده باشیم که دشمن بدجوری سنگر گرفته و ممکنه از پشت حمله کنه و خلاصه با کبیره نظامی دم گوشش تیز شده، گوش کرده و بالاخره اینا بردن و اون جنرال هم تحویل داد لباس نظامیش رو. و در روزگاری که دیکتاتورهای آمریکای جنوبی CIA پرورش میداد در همین پاناما و اینها، این لباس رو سرهنگی به تنشون میکردن، سرهنگای آرژانتین و غیره و اینها، برای اعمال قدرت و سرکوب ملت و ترسوندن و ایجاد وحشت کردن اینا، در کشور دموکراتیک این کارها خیلی خیلی غریب و عجیبه. اما این نمایشی برقرار شد، پیداست آدم های عاقل کار کردن، هم هوس کاخ سفید رو در واقع ارضا کردن، هم یک حرکت سمبولیک بود برای چند تا هواپیما هلیکوپتر، و خیلی محترمانه از کنار قضیه گذشتند و گذشت. همونطور که عرض کردم سخنرانی آقای ترامپ هم سخنرانی خوبی بود و اولین بار هم بود که هیچ اشاره‌ای به حزب مخالف یا آقای اوباما که معمولا ایشون نقد میکنه و اینها نبود، و فکر میکنم به مردم هم بسیار خوش گذشت. رقابت دموکرات ها هم آغاز شده و عجیب غریب تعدادی که اینا آوردن به میدان، حقیقت همین است که این حزب دموکرات آمریکا مدتی است که رجل بزرگی ازش بیرون نیامده. گذشت دوران کنری و روزولت و دیگران اینا، و امروز فقط جو بایدن رو دارن. بایدن مرد بسیار مجربی است و از دلیور نزدیک 30 سال دارم، چند سال 40 سال اینا در سنا بود، بعدن که معاون رئیس جمهور بود. دلیور دیگری هم هستن، فعلا آقای بایدن از همه بالاتره. اینا نظر طیف سیاسی یه تعداد رادیکال هستن که آلترا لفت به اینا میگن، مثل همین سندرز و اون خانم هریس و اینا، که میگن که همه چیز مجانی کنیم، نمیدونم چه بکنیم. این حرفا حرفای سوسیالیستی میزنن، هنوز این امریکا جای حرفا نیست، اینجا قطب سرمایه‌داری است، من خوبش کار ندارم. اما هنوز گوش آمریکایی ها به چیز مجانی عادت نکرده، یعنی میگن هر کسی باید کار کنه و زندگیشو تامین کنه، این فلسفه چیز آمریکاست که هر کسی به قدر وسعش و تواناییش و استعدادش میدان بازه بره کار کنه و ثروت به دست بیاره. اینکه کسی کار کنه دیگری بدن به دیگری در سیستم خوبی است. این سوسیال دموکراسی فکر کنم آخرین راه چاره است برای اغلب کشورها مثل ایران. اما اینجا در واقع در دست سرمایه‌داران است. هنوز اندکی زوده، من تعجب میکنم وقتی آقای سندرز که مرد خوبی هم هست که بعدا معلوم شد ایشون خودشون میلیونر تشریف دارن، به فقر میزد و اینا که 300 هزار دلار بیشتر سرمایه زندگیش نیست، 400 هزار دلار، ولی منم میلیونر هستم اینها. و انقدر که دروغ و حقبازی و اینها هست در این سیاست آمریکا، اگر دقت کنید یک آدم حساب، شما انقدر در آمریکا رجال بزرگ و زنان بزرگ هستن که در همین تگزاسش یا در همون کالیفرنیا انقدر آدم حسابی هست که بتونه کشور رو اداره کنه، اما آدمای خوب در آمریکا و بایسته و شایسته و اینها کار خودش به این کارا وارد نمیکنه. هر چه دروغ هست علیه هم دیگر گفتن و بعد چیز ملت رو زیر پای گذاشتن و به نفع خود سخن گفتن و بعد رقابت های ناسالم و حرف های عجیب غریب زدن و اینها، این کار این سیاست بردار هست، همیشه هم این گونه بوده، منطقه رنگش پررنگتر شده و اینها. و حالا البته خیلی راه داریم تا پایان انتخابات، معلوم نیست که چه اتفاقی بیفتد و اینها. امروز که آقای بایدن چیزهای عجیبی رو صحبت مشت میکرد و دهان این حرفا که حتما دیدید در تلویزیون اینا. هنوز هم ایشون پیشرو هست، اما یه عادتی داره که خودش دشمن خودشه، یه چیزی میگه که جواب براش نداره. باری از این هم گذشتیم. دوستی گفتن که در ایران آمار گرفتن آقای ترامپ محبوب ترین آدم هاست. خب عوض هم نیست. اینجا یه مسئله دارن، میگویند که my enemy is enemy is my friend، دشمن دشمن من دوست منه. اونقدر به مردم سخت گرفتن و اونقدر این کشور رو به انحطاط بردن و اونقدر جنایت کردن و اونقدر سرقت کردن که حقیقتا مردم ایران خسته و بیزارن از این رژیم. عوض نیست که اگر آماری بگیرن بگن آقای ترامپ. ولی یادمان هم در ذهن نرود که این هم یک مغالطه است. همواره دشمن دشمن آدم همواره دوست آدم نیست. حالا موارد دیگری هم دارد که من بشکره نمی پردازم. و خیلی برای من جالب بود، در واقع وقتی هم که خمینی می آمد از بس مردم بیزار شده بودن از رژیم و اینها، اون رو دوست خودشون می دیدن دیگه، نه جستجوگر رهایی، رهایی بودن مردم، مثل امروز که جستجوگر رهایی هستن. حالا تفاوت ها البته بسیار بوده، اما فضای کشور خفقان درش بوده و هست. اینها برای آزادی نفسی در آزادی کش زدن، اینها در واقع آرزوی ملت ما شد. حالا ترامپ محبوبیت رو پیدا کرده در ایران، من نمیدونم آمارش صحیح است یا صحیح نیست، چه کسی آمار گرفته، چه اونها آمار گرفته، کجا زنگ زده، چه کرده، چون ما سابقه آمار نداریم، چون اصلا آماری نداریم، یعنی هیچ کس درست نمیگیره از ترسش. تو کشور استبدادی آمار وجود نداره، هر کس برمیده نکنه داره داره اطلاعات این الان پاسدارا میریزن اگه من چی بگم. اینا هیچ معلوم نیست که آمار چگونه میگوین، چون فضایی نیست که آدم حرفش بتونه بزنه و مورد مؤاخذه قرار بشه، شکنجه گرفتار بشه و شلاق و زندان نیفته، یا این که از کار بیکارش نکنن. هزار جور دغدغه داره آدم توی سایه استبداد، حرفش بزنه، حرف ساده. خب یه خبر خیلی خوب خدمتتون دارم و اون این که سفر جان نشون بدید ایران رو، اون نقشه‌ای که جنگل‌های هیرکانی رو نشون میده. بله اون لایه نازکی که کنار بحر خزر هست به وسعت 55,000 کیلومتر مربع یکی از شاهکارهای در واقع طبیعت است و یونسکو هم به این هم توجه کرده و این رو جز میراث فرهنگی جهان قرار داده، به لحاظ این که در واقع 3,200 گونه های گیاهی هستن در این باری که بهشتی است، همونی که فردوسی گفت که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه برا بومش آباد باد. اونجاست بله، از برکت دریای خزر و اینکه سلسله جبالی که مانع آمدن بخارش است به این سو سبب شده که اون منطقه فاصله بین 25 تا 50 میلیون سال گذشته تا این جنگل بهشتی به دست آمده. بهشت اینجاست، بهشت این جنگله. و 3,200 گونه گیاهی، 58 گونه پرنده و 85 نوع پرنده و 58 پستاندار. نشان بدین لطفا از چیزایی که فرستادم خدمتتون، یک خرس هست که اونجا فرستاد خدمتتون، یک گوزن سرخ هست. بله بفرستید که ما در بابش کمی صحبت کنیم. بله این گراز، این گراز وحشی ما تا گراز ماده است، واسه دندون نداره. گراز میبینید که از دو سو دو تا دندان خنجری داره که بیرون میاد و دوستانی که تفنگ شکسته دارن دنبالشون میدونن که بکشنشون. این مادش، بله این گوزن سرخ، آهوی سرخ رد دی 20 تا تونش دیگه بیشتر نمونده. این بدردن تفنگچی بیرحم ما که یه اندک مایی از توحش هم درشون هست، یه چیز به این سربلندی و زیبایی نگاه کنید، به این گوزن نگاه کنید، به این آهو دیر بهش میگن آهو. ببینید که چه شاهکاری طبیعت اینا، 20 از اینا بیشتر باقی نمونده. حالا هل هل و نشاط افتاده به در واقع سازمان محیط زیست که یکی از اینها دو تا سه تا بچه آورده. و بازم داشتیم اون یه خرسی هم هست اونجا سه تا توله داره، ببینید چه خوشگل هستن اینا، دارن قطع میکنن درخت دارو کندن. آقا این آخونده نگاه کنید چه مشغول تبر زدن هستن این درخت ها کهن، که بیان اونجا ویلا بسازن برای مش دزد رزل بیوجدان، در واقع چی بگم دیگه نمیدونم چی بگم. شما چطور تبر میزنید به این درخت؟ گفت سایه به خون هزار سر به دلاور به خاک ریخت، خون هزار سر به دلاور به خاک ریخت، ای سایه های های لب جویبار کو. اون خرس رو پیدا نکردن عکسشو؟ بله، مختصر این که از استان گلستان آغاز میشه، 850 کیلومتر خط ساحلی، و همونطور که عرض کردم یک چیزی که اینجا نوشتن به من تعجب کردم که یوز پلنگ میگه معروف ایران در این ور زندگی میکنه. و شما میدانید که ببر مازندران، ببر مازندران در این ناحیه تولید شده بود. این تفنگچی افتادن به جونش، از قاجارا بگیرید و غیره و اینا، زدن و برانداختن. دیگه ما ببر مازندران نمیبینیم، اگر عکسش رو تو کتابا نگاه کنیم. عرض کردم آخرینش هم در موزه برلین بود، در جنگ دوم بمبارون شد. معلوم نشد چه شد اون ببر ایرانی. بله، خلاصه 494 میلیون هکتار از و از آذربایجان. این چی نشون میدین؟ آها، نه اون خرسی که من عرض کردم سه تا بچه بغل دستشه، سه تا توله، خیلی خیلی سالم، یعنی سه تا بچه داره. به 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 به. یکی سیم گفت افتخار میکنم، میگفت رفتیم به مازندران یه خرسی آمد زدم هم چیز کشتمش، با سه تا گلوله زدم کشتمش. ایداد بیداد. خب حالا از خیلی گزارش خیلی مفصلیه یونسکو در این باغ گونه‌های مختلف با نام‌های نمیدونم لاتینی و غیره و زالک بسیار مفصلی، یک یک توضیح این پرندگان، یک یک توضیح این انواعی که هستن مثل همین گوزن سرخ و بقیه و اینا، بسیار بسیار بحث جالبی است. و در توضیحات بنویسه از اردبیل جزء شهر آذربایجان. هر واقع من این آذربایجان رو آذربایجان میبینم مثل اینکه کسی با یک عمودی از پشت میکوبه به سر ما که اینا چه فتنه ها کردن این دشمنان ایران اون سوی مرز. آقا آذربایجان بر میگرده به عهد باستان، این نام آذر نیست بابا جان، آذربایجانه، آذربایجان. به انگلیسی هر جا میبینی آذربایجان زر شده، من نمیدونم چجوری آذربایجان حکومت چطور آذر شده. اونجا هم جزشه، از اردبیل شروع میشه اینا تا بیاد که میره تا اون سو که همچنی ملاحظه کردی که خط مرزی دریای خزر رو ما خدمتون نشون دادیم. و خود ایران میخواست که این جزء میراث جهانی باشه و همین 2019 این 55,000 کیلومتر مربع رو، 55,000 کیلومتر مربع یه چیزی در واقع دو برابر و نیم کشور اسرائیل، که بسیاری از این درختها رو قطع کردن، 7 میلیون نفر در این حوزه دارن زندگی میکنن، که البته خب بسیاری شهرهای قدیمی بوده مثل بابل، مثل استان گیلان خب جمعیت داشته غیره و اینا، اما این درختانی که قطع کردن این جنایت بزرگی بوده در حق بشریت. همین کارم دارن در جنگل آمازون میکنن. و آدم وقتی فکر میکنه به سرعت تخریب جنگل ها و توسعه این صنایع گوشت و اینها، افسوس میخوره به حال آیندگان. یعنی متأثر میشه به حال بچهای آینده که ممکن دیگه زیبایی طبیعت رو به وجهی که ما دیدیم و نسل ما دید و نسل قبل از ما که بهتر از ما دیدن نبینند. و در آمازون به وضع وحشتناک و پیشرونده مرتب دارن جنگل ها رو از بین میبرن و مزرعه میکنن که گاو پرورش بدن و گوشت فروشی کنن. گوشت فروشی کنن. بله واه اصلا این انسان با این هم ادعاش اون چه ساخته از اتومبیلش تا هواپیماش تا ساختموناش همه زشتن در مقابل یک درخت، در مقابل یک برگ، در مقابل یک گل، در مقابل یک چمن رنگ میبازن. هیچ چیز زیبا انسان درست نکرد. یک مش سیمان و آهن و اینا آدم ها رو کرده مثل چیز توی این آپارتمان ها و بعد این اتومبیل ها و این آهن ها چیز رو نمیدونم جاده ها و این برج ها و اینا هیچ کدومش داره زیبایی یک نگاه به طبیعت نده. به زیباترین وجهی که باید طبیعت خودش آراسته و هر عنصرش محترمه. در ایران ما متاسفانه بعد از این انقلاب و اینها بسیار ستم رفت در طبیعت، به طور کل سیستم طبیعی مملکت رو تخریب کردن. حالا یه دم هستن که دانشی دارن و شرافتی دارن، علاقه به اون مملکت دارن، اینها زحمتی میکشن و همونا هم هستن که باید گونه نظیر این گوزن سرخ یوزها رو حفظ کنن. فکر کنم وقت ما هم در اینجا پایان رسید. هموطنان گرامی، وقت رسمی ها تمام، سپاسگزارم از سپر و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.